بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها هزار نفر از مخالفان گروه 8 در آلمان تظاهرات کردند. هزاران نفر در پاکستان در حمایت از قاضی القضات سابق این کشور دست به تظاهرات زدند. رهبر عراق در مورد حمله احتمالی به کردان عراق به ترکیه هشدار داد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. ده ها هزار نفر از مخالفان گروه 8 روز شنبه در شهر راستاک آلمان در شمال شرقی این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان پرچم‌های گوناگون در دست داشتند و شعارهای صلح‌جویانه و مخالف سرمایه‌داری سر می‌دادند. سازمان دهندگان تظاهرات پیش از این اعلام کرده بودند انتظار دارند 100 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کنند. تظاهرکنندگان مخالف سیاست‌های 8 کشور ثروتمند جهان هستند. قرار است نمایندگان کشورهای گروه 8 متشکل از آلمان، بریتانیا، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، کانادا و روسیه روز چهارشنبه در آلمان ملاقات کنند. روز شنبه با وجود اعلام حکومت نظامی هزاران نفر در اسلام آباد در حمایت از افتخار چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان روز شنبه با شعار مشرف برو مخالفت خود با دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را ابراز کردند. تظاهرکنندگان روز شنبه در حالی اجرا شد که دولت پاکستان پیش از این گرد همایی بیش از 5 نفر در اسلام آباد را منع کرده بود. با این وجود مقام‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند قصد متوقف کردن تظاهرات را ندارند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان حدود 3 ماه پیش افتخار محمد چودری را به اتهام فساد از سمت قاضی القضات پاکستان برکنار کرد. آقای چودری اتهام‌های وارده را رد می‌کند. از آن زمان تظاهرات متعددی در سراسر پاکستان در حمایت از قاضی چودری برگزار شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه به ترکیه هشدار داد به شورشیان کرد در شمال عراق حمله نکند. آقای المالکی تاکید کرد اجازه نخواهد داد مناطق نسبتا آرام کردنشین عراق به میدان نبرد تبدیل شود. نخست وزیر عراق در کنار مسعود بارزانی رهبر کردان عراقی سخن میگفت افزود عراق به صحنه حمله های همسایگانه این کشور تبدیل نخواهد شد. مقام های ترکیه میگویند شبه نظامیان کرد از شمال عراق به داخل خاک ترکیه حمله میکنند. نیروهای ترکیه در روزهای اخیر در نزدیکی مرز عراق مستقر شده و به گمان زنی ها در مورد حمله احتمالی ترکیه به کردان در عراق دامن زدند. مقام های ائتلاف در عراق روز شنبه اعلام کردند یک تروریست را که کشته و 8 تن دیگر را دستگیر کردند. مقام های دامی کنند یک مقام ارشد القاعده در عراق نیز در میان دستگیر شدگان است. در بیانیه روز شنبه ارتش آمده است یکی از افراد دستگیر شده با شبه نظامیان القاعده در استان انبار عراق در ارتباط بوده است. از دیگر رویدادهای روز شنبه این که شورشیان یک پل کلیدی را در عراق منفجر کردند. این پل شهر نفخیز کرکوک را عراق را به پایتخت متصل می‌کرد. انفجار این پل حرکت اتومبیل‌ها در جاده کرکوک بغداد را کاملا متوقف کرد. مقام‌های لبنانی روز شنبه اعلام کردند درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان اسلامگرا در اردوگاه نهرالبارد در شهر ترابلس از سر گرفته شده است. روز شنبه دود بر فراز این اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان برخاسته بود. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا از مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر از سوی جامعه جهانی علیه ایران شد. وزیر دفاع آمریکا گفت:
The reality is because of the way that Iran has conducted its affairs, we really don't know.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی طوری عمل کرده که قابل فهم نیست. و این فشار بیشتری بر جامعه بین‌المللی وارد کرده و همه را در اعمال تحریم علیه ایران و افزایش تحریم‌ها متحد نموده تا ایرانی‌ها با عواقب جدی ناشی از داشتن سلاح اتمی بر آینده اقتصاد کشور مواجه شوند.
In terms of their economic well-being and their economic future.
لی همیلتون رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات ووجو ویلسن و شاول بخاش استاد دانشگاه و همسر خانم اسفندیاری روز پنجشنبه در مورد آخرین تحولات دستگیری خانم اسفندیاری در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کردند. آقای بخاش به رادیو فردا گفت برای خانواده ما در طول این مدت تحمل این مسئله بسیار مشکل بوده.
خب البته هم برای خود بنده، هم برای خانواده، برای دخترمون، برای مادر حال خیلی بعض مشکل نگرانیمون زیاد هست، به خصوص اینکه هیچ تماسی غیر از این تلفن‌های خیلی کوتاه که حاله با مادرش میکنه هیچ تماسی دیگه نداریم.
شما به ما بگین که آخرین باری که با ایشون صحبت کردین گفتین درست دو روز قبل از دستگیری بود، چی گفتین، چه صحبتی شد؟
دقیقاً یادم نیست ولی تا اونجایی که یادم هست روز 7 می تلفن شده که حاله بازم احضار شد به وزارت اطلاعات و این باعث نگرانی همه مون بود و اگر با هم صحبت کرده بودیم اون روز حتما در مورد این احضار جدید و اتفاقاتی که بعد از احضار خواهد افتاد.
آقای بخاش، بعضی ها میگن اون نامه‌ای که شما در کیهان نوشتید ممکنه که وضع پرونده خانومتون رو بدتر کرده باشه، شما نظرتون چیه؟
به طور کلی نوشتم در جواب اتهامات بیجا بود که کیهان بر علیه بنده و خانومم اتهاماتی که روزنامه یا نویسنده روزنامه کرده بود، ولی من هیچ دلیلی نمی‌بینم که این وضع خانوم رو وخیم‌تر کرده باشه. ربطی اون چیزی که کیهان می‌نویسه ربطی به دولت ایران نداره و ما با دولت روبرو هستیم و اتفاقا اتهاماتی که کیهان کرده هیچ جایی در اتهاماتی که از طرف اقلا سخنگوهای دولت شنیدیم ارتباطی نداره. توقیف حاله و ایرانی های امریکایی دیگر خب یه ترسی در تمام این جامعه ایرانی امریکایی در آمریکا که مرتب بین ایران و آمریکا سفر میکنن یه ترسی ایجاد کرده.
آخرین سوالم اینه، شما به عنوان کسی که خانومتونه از نظر روحی چقدر ایشون قوی هستن؟ فکر میکنین که میتونن تحمل کنن این تمام این اتهامات و این سوالایی که ازشون میکنن و این موقعیت روحی دارن؟ فکر میکنین الان چطور داره تحمل میکنه؟
حالا یه زنی خیلی قوی، هم روحن هم جسمن، ولی 67 سالشه. الان 24 روزه که در با دنیا با فامیلش در تماس نیست و همجوری که میدونیم هم زن هم مرد خیلی جوانتر در اوین رویشون از دست دادن.
خانم اسفندیاری از ماه دسامبر اجازه خروج از ایران را نداشت و 24 روز پیش به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شد. آقای همیلتون و همسر خانم اسفندیاری برای ماه‌ها این مسئله را پنهان نگاه داشتند. در کنفرانس مطبوعاتی از آقای همیلتون سوال کردم چرا شما ماه‌ها این مسئله را پنهان کردید تا خانم اسفندیاری به زندان اوین انتقال یافت و بعداً این مسئله را شما علنی کردید.
We waited a considerable period of time because that was the wish of Paula and her husband.
آقای همیلتون در جواب گفت ما مدت زیادی صبر کردیم چون این خواست حاله و همسرش بود. ما فکر کردیم بهترین راه این است که قضیه را بدون علنی کردن حل کنیم. نمی‌خواستیم به مرحله گفتگوی دولت به دولت برسد. اما هنگامی که خانم اسفندیاری دستگیر شد و به زندان اوین افتاد، ما نظرمان را عوض کردیم و متوجه شدیم که روش ما ناموفق بوده است. آقای بخاش گفت مادر خانم اسفندیاری تا به حال چند بار برای ملاقات کوتاه مدت به زندان اوین رفته و برای خانم اسفندیاری لباس و دارو برده است. آقای بخاش گفت داروهایی که خانم اسفندیاری استفاده می کند برای آرتروز و برای ناراحتی های چشم است. به گفته آقای بخاش، مادر خانم اسفندیاری که برای بردن دارو به زندان اوین مراجعه کرده بود به او اجازه ورود ندادند و به وی گفتند که قرص های خانم اسفندیاری تمام نشده است. همسر خانم اسفندیاری گفت ما نمیدانیم آیا داروها به دست خانم اسفندیاری میرسد یا نه. گفتگویی داشتم با جاستین لوگن، پژوهشگر امور مسائل خارجی در انستیتوی کیتو در واشنگتن دی سی در مورد آخرین تحولات ایران و آمریکا. The recent talks between Iran and US about Iraq. آقای لوگن، آیا شما فکر می‌کنید ملاقاتی که اخیراً ایران و آمریکا با هم بر سر مسائل عراق داشتند بیش از آنچه که نتیجه حاصل کند فقط خبرساز بوده است و یا این ملاقات یک سری نتایجی هم در پی داشته است.
I think it's a very very small step in the right direction. There's been a great
گفتگوها خیلی ساده اما در جهت درست بود. در ماه‌های گذشته اظهارات جدلی بین دو کشور رد و بدل شده، اما من فکر می‌کنم حتی بر سر یک میز نشستن، همان نشستن بهتر از صحبت‌های مقابله‌جویان است. اما در این حال نمی‌توان توقع زیادی داشت. واقعیت این است که هدف آمریکا و ایران در منطقه از هر لحاظ اقتصادی، سیاسی یا استراتژیک متفاوت است.
There are significant political, economic and strategic differences.
Some wonder how could US and Iran even agree.
بعضی‌ها بر این باورند که چطور ایران و آمریکا می‌توانند بر سر مسائل عراق با هم به گفتگو بپردازند، در حالی که مسائل بسیار دیگری از قبیل مسائل اتمی ایران نیز مطرح است.
I think that's true. And I think that by focusing on Iraq, there is a danger.
این درست است. صحبت در مورد عراق میتواند مشکل آفرین باشد، چون اگر ایران و آمریکا نتوانند بر سر مسائل عراق با هم کنار بیایند، ممکن است مسائل دیگر مانند حل مسئله اتمی هم به خطر بیفتد. اما در نهایت دو کشور حکومت نوری المالکی را در عراق حمایت میکنند و من فکر میکنم مشکل بر سر برداشت این دو کشور از وقایع است. بحث اینجاست که آیا سیاست آمریکا در عراق ریشه خواهد دواند و آیا آمریکا هیچ وقت عراق را ترک خواهد کرد؟
Or whether the United States will ultimately leave Iraq.
Mr. Logan, as you know, the big question in Washington is what to do with Iran. Do we?
آقای لوگن، سوال اینجاست که باید با ایران چه کار کرد؟ چطور میتوان با ایران مذاکره کرد؟ آیا باید مذاکره بدون شرط باشد؟ برای مثال آقای همیلتون، یکی از نویسندگان گزارش فراحزبی بیکر همیلتون و رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات ووجو ویلسون، خواستار مذاکره بدون شرط است. با توجه به اینکه اشخاصی مانند دکتر اسفندیاری که خود شخصیت‌های ایرانی را به این مرکز برای سخنرانی دعوت می‌کرد در حال حاضر در زندان اوین است.
It's a significant problem I think both in Tehran and in Washington in the sense that within the Iranian government and within certainly the government.
این مشکل بزرگ هم در تهران وجود دارد هم در واشنگتن. سؤال مطرح در دولت‌های ایران و آمریکا این است که دیدارهای دو جانبه میان این دو کشور بر چه اساسی انجام شود. بعضی‌ها در واشنگتن و در ایران خواستار مذاکره نیستند. در مورد خانم اسفندیاری، بازداشت او یک تحول غیر مفید برای نشستن دور میز هر مذاکره‌ای بین دو کشور است. بعضی از تندروها در آمریکا می‌گویند ملاحظه کنید نمی‌شود با ایران مذاکره کرد. برای مثال خانم اسفندیاری که خودش یکی از طرفداران پروپا قرص مذاکره بود، همکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
آقای لوگن گفت بسیار مهم است که طیف‌های مختلف چه در واشنگتن و چه در تهران در کنار هم قرار گیرند و یک سیاست مشخص را ارائه دهند. آقای لوگن گفت مشکل اینجاست، شما زمانی که طیف‌های مختلف را در داخل یک حکومت دارید، نتیجه‌اش یک سیاست نامفید و گیج کننده است. آقای لوگن گفت او قصد سفر به ایران داشت، اما بعد از شنیدن خبر زندانی شدن خانم اسفندیاری از سفر خود منصرف شد.
این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و حالا نوبت میرسد به نگاه تازه، مجله جوانان رادیو فردا. این برنامه توسط محمد زرقامی فراهم آمده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، این برنامه خودتونه، پس چه این در این که ضرر میکنیم. نگاه تازه امشب حال و هوای دیگه ای داره. امشبم با یه مهمون ویژه با شما هستیم و از یه بازیکن سابق تیم ملی و مربی امروزم برای شما ناگفته هایی داریم که نگین و نپرسین. فقط اگه دوست دارین گوش بدین. مهمون مهمون برنامه امشب ما میگه که خیلی تصادفی خواننده شده. اون که یه زمانی خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بوده، در دوره درس و کتاب و مدرسه با دوستش پرویز ایرانفند که ویولون میزده، گهگاه تو مدرسه برنامه اجرا میکرده. اما یه دفعه به واسطه یه دوستی با کامبیز مجدهی، آهنگسازی که اون زمان هنوز حرفه‌ای نشده بود، و پرویز وکیلی، ترانه سرایی که بعدها آغازگر سبک نوئی تو ترانه سرایی شد، یه آهنگی درست میکنن به اسم کالسکی زرین و به شورای موسیقی رادیو میدن و این شورا این آهنگو تصویب میکنه و آقای روزنامه‌نگار به خواننده مشهور موزیک پاپ تبدیل میشه. دیگه فکر کنم کسی نباشه با این همه توضیح خواننده کلاغا رو نشناسه.
با که میشه روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب حافظ بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
منوچهر، گویا شما به همراه چند تا دوستاتون با اولین کار آماتوری که ارائه میدین میتونین وارد رادیو بشین و اونو پخش کنین. چطوری تونستین با اولین کارتون از صد اون شورای سختگیری که معمولا بر نحوه پخش آثار نظارت میکرد بگذرین؟
اون موقع اولا که مثل حالا ها نبود که شرکت ها به طور آزاد بر خودشون نوار و صفحه و اینا پر کنن و پخش کنن، و مرکز این کارهای تولیدی موسیقی فقط و فقط رادیو ایران بود و اونا امکاناتشو داشتن. و بعد از اینکه این قانون حق تألیف و اینها به وجود اومد و شرکت‌های خصوصی وارد این ماجرا شدن، اون زمان شورای موسیقی بود که خیلی سختگیر بود و همه اونها هم موسیقیدان‌های سنتی بودند که در اونجا حضور داشتند و اونها به طور کلی جو اینطور بود که نمی‌خواستن که آهنگ‌های غیر از موسیقی سنتی و موسیقی ملی و اینطور چیزها توی رادیو بیاد. گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش می شد، اون هم برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینا گاهی وقتا از این کارا می کردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا می کرد، تو خود رادیو میدون نمی دادن.
جالبه، چی شد که این شورا که به قول شما محافظه‌کار و سنتی بود به پخش موزیک پاپ رضایت داد؟
آهنگ مرابوس که پخش شد یک جو دیگه ای به وجود آورد و صدای گل نراقی در اون جو حاکم بعد از 28 مرداد، این آهنگ مرابوس یک مرتبه یک فریادی بود در سکوت اون زمان. رادیو اونا البته متوجه نشده بودن که این پیام این شعر آهنگ چیه، این شعر چیه. به هر حال پخش شد و اینها. بعد دیگه گل نراقی نیومد ادامه بده و اینا دنبال میگشتن که کسی رو جانشین کنن. دیدن خیلی استقبال شده از این موضوع این نوع آهنگ ها، به هر حال رفتن آقای ویگن رو پیدا کردن که بیاد همین آهنگ رو بخونه و به اصطلاح یه جوری جایگزین آقای گل نراقی بشه. ایشون هم اون آهنگ رو خوند، ولی متاسفانه خیلی استقبال از اون آهنگ نشد، ولی بعدن آهنگ مهتاب رو خوند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پس بعد از گل نراقی بود که خواننده‌های دیگه کم کم وارد گود شدن.
تو رادیو اون موقع تصمیم گرفت که ماهی یکی دو تا از اینجور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه. خیلی سختگیری میکردن که حالا این یکی دو نفر کی باشن. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود و بعد منو انتخاب کردن، بعد آقای مهرپویا رو انتخاب کردن. این چهار تا خواننده تنها خواننده های پاپ موزیک رادیو بودن در اون زمان، هر کدومشون در ماه یک دونه برنامه میتونستن اجرا بکنن. بعدها مثلا آقای روانبخش رو قبول کردن، یه دفعه دیگه با این دفعه آقای عارف رو آوردن. اینطوری شد که چند تا دونه آهنگی رو در این طول این سالها چند تا خواننده ای رو به جبر استقبال جوان‌ها و مردم اینها قبول کردن که گاهگاهی همچین آهنگایی باشه، ولی خیلی دربارش تحقیر میکردن که کیا باشن که این آهنگا رو اجرا کنن.
قدیما یادش بخیر دلا هماشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن، دخترای گیسو بلند ابرو کمون قول شدن، تو خونه از چشم نامحرم همه پنهون بودن،
اینطور که از حرفای شما فهمیدم، موزیک تا اون ساله که شما و دوستاتون به عنوان خواننده حضور داشتین کاملا در انحصار رادیو بوده.
بعدن که اون قانون حق مؤلف رو به وجود اومد، این شرکت های خصوصی هم دیدن که اگه این کار رو بکنن و سرمایه گذاری کنن میتونن درآمد داشته باشن. اون موقع دیگه از دست رادیو در رفت موضوع و همه گیر شد.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردی، سر یه بوسه با هم شرط میبستی، توی دریا ریگ اندازی میکردی. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده.
چه اتفاقی افتاد که موزیک پاپ دهه 50 که یه روزی تو اوج بود یه دفعه رسید به موسیقی امروز که خیلی ها با گفتن یه کلمه لس آنجلسی به اون خورده میگیرن؟
این اواخر قبل از انقلاب یه خود بازار آشفته شده بود، بازار موسیقی، اینی که قدها برداشته شده بود و اون کنترل ها اصلا نبود، نتیجه خیلی خوبی نداشت. اما بعد از انقلاب وقتی که شروع شد همطور گوش و کنار تک و توک یه کسایی یه چیزایی خوندن، اینها همشون چون در خود داخل ایران موسیقی پاپ موجود نداشت، همه جوانها تحت تاثیر موسیقی بیرون از ایران بودن، حالا اسمشو بذاریم موسیقی لس آنجلس.
خود اون موسیقی از کجا تاثیر میگیره و حتی یه جورایی هم فکر میکنم تاثیرگذار شد، اینطور نیست؟
تعیین کننده سبک و روش کار خواننده هایی که اینجا به وجود اومدن همین آدمایی هستند که بالاخره به یه دلیلی از ایران اومدن بیرون و اینجا علف و علوفی دارن و خواننده های اینجا رشد کردن و رفتن بالا، در شروع البته که جوابگوی اون دعوت ها و اون مهمونی ها و اونطور چیزا و بزن بکوب و به اصطلاح خالتو رو نمیدونم از یه حرف های بودن و این موسیقی پاپ موزیک صرفا تبدیل شد به یک موسیقی برای سرگرم کردن و رقص و پایکوبی. همین شد الگوی جوان ها در داخل ایران بعد از انقلاب. ولی زمان که گذشت نظر من اینجوری میاد که الان بعضی جوان ها کارهای خوبی اونجا ارائه میدن.
البته یه جوری این مسئله توی کار خودتونم به چشم میاد، مثلا موسیقی پیش از انقلاب شما تقریبا تو مسیر استفاده از ملودیای ایرانی و تلفیقش با سازبندی غربیه، اما در موسیقی پس از انقلابتون یه جور گسست با اون گذشته به چشم میخوره.
من اولین آلبومی که در ورودم به آمریکا درست کردم و خیلی خیلی ناآشنا بودم به وضع و اوضاع احوال اینجا و بسیار هم محدود بودم از نظر مالی که بخوام خودم تصمیم بگیرم، تو اون حالت کوچه اجباری و اون گیج و ویجی که داشتم، اون آلبوم اولیمو چند تا دونه از آهنگایی که اون تو هست و خیلی ازش راضی نیستم، اما بلافاصله که یه خورده به خودم مسلط شدم به اوضاع و اولین کاری که کردم این بود که سکوت کردم یه مدت، بعد آلبوم همکلاس‌ها رو دادم که توش آهنگای خیلی خوب هست، ولیکن هنوز هم اون منو راضی نمی‌کرد. بعد اوضاع احوال اینجا به طوری شد که دیدم من یا بایستی از این جماعت بزن بکوب یا باید همین رو دنبال کنم، وگرنه راهی که برام باقی میموند این بود که دو مرتبه ساکت بمونم. و من در اون زمان تصمیم گرفتم که همراهی با موسیقی لس آنجلس نکنم.
جوانیم بهاری بود و گلگشت، به ما یه اعتباری بود و گلگشت، ترنم های گرم عاشقانه نوای جوی باری بود و گلگشت، میانه ما با تای گل فتی بود.
تو این مدتی که به سکوت طولانی رو آوردین چه کار میکردین؟
الان در این فاصله مقدار بسیار زیادی نوار مصاحبه و اینطور چیزها جمع آوری کردم از شخصیت‌های مختلفی که توی پاپ موزیک ایران مطرح بودن. کتابی در دست تهیه دارم برای تاریخ موسیقی مدرن ایران، پاپ موزیک ایران، تقریبا با بیشتر کسانی که دسترسی بوده بهشون، حتی با مثلا آقای محمد نوری در ایران گفتگو کردم، با آقای حمید قنبری صحبت کردم، با آقای نعمت مینباشیان صحبت کردم.
و اونطور که شنیدم یه آلبوم آماده دارین که تو اون از ترانه‌های اجتماعی استفاده کردین و به سراغ مضامین جهانی‌تری مثل حقوق بشر رفتین.
یکی از ویژگی های این آلبوم این هستش که آهنگایی که تو این آلبوم من اجرا کردم، من سبک خوندنم توی این آهنگ ها بالکل تغییر کرده. من نوت هایی رو خوندم توی این آهنگ ها و گام هایی رو اجرا کردم که قبلا پیش نیومده بود که بکنم. در مورد اراش خیلی من دقت کردم و آهنگاش رو هم سعی کردم که بهترین کسی که در حال حاضر میتونه جوابگوی اینجور کارها باشه در نظر بگیرم، که با آقای محمد شمس این آهنگا تقریبا یک حالت کلاسیک داره، کلاسیک ایرانی غربی. در مورد شعرش هم خوشبختانه یکی از افرادی که بسیار با ذوق و با هنر هست با من همکاری کرد، آقای ایرج فاطمی، که مثلا من 2-3 سال روی اینا کار میکردیم. همه موسیقیش زنده و تمام نوازنده ها نوازنده های ارکستر سمفونی پاریس اجرا کردن.
وقتی پیشم نباشی هر قدم خم میشی، خالی میشم از خودم، از خود من کم میشه، عمر زمان میگذره، ثانیه پر پر میشه، بین زمین و هوا فاصله کمتر میشه. وقتی که باشی اما
و اما برای فوتبال دوستان این هفته هفته پرتب و تابی بود، چون توش لیگ برتر به پایان رسید. شاید اگه الان از علی دایی بپرسین شیرین ترین اتفاق زندگیش تو این 2 سال گذشته چیه، بگه همین قهرمانی سایپا بعد از اون همه سر و صدا و ماجرایی که براش پیش اومد. اما مهین گرجی میخواد امشب ما رو با زوایایی از زندگی این بازیکن بازنشسته و جنجالی آشنا کنه، مردی که گویا سکه شانس رو به نامش زدن.
انسان دایی بازیکنی استثنائیه، اما اینکه دایی از کجا اومد و چه مراحلی رو طی کرد باید از زبان علی رئیسی، روزنامه‌نگار قدیمی و مفسر فوتبال در تهران شنید.
علی دایی اولین بار از تیم دست دوی شروع کرد، اول که پاس اردبیل بوده، بعد از اردبیل که اومد تهران این دانشجوی دانشگاه شریف رشته متالورژی خونده، بعدش در تهران در تیم تاکسیرانی فوتبال آغاز کرد، بعد به تجارت رفت، بعد به پرسپولیس اومد، بعد مجددا رفت سباباتی و الان هم که در سایپا.
آقای رئیسی فکر میکنه که علی دایی چه ویژگی داره که اون رو از سایر همپستاش اینطور جدا کرده؟
علی دایی یک چیزی که بسیار خوب داره، سر خوب میزنه و در آسیا بازیکنی که بتونه خوب سر بزنه به هر حال از یک امتیاز ویژه برخوردار
شده. ولی وقتی که به عنوان کاپیتان تیم ملی بود خیلی حرف دربارش می‌زدن، مثلا دخالتایی که توی ارنج تیم می‌کنه یا
ببین من شاید نپسندم، اما به هر حال در همه جای دنیا کاپیتان‌ها بعد از مربی باید یک نقش تعیین کننده‌ای داشته باشن. تو کاپیتان موقعی که توی زمین مجبوره که دستور بده، مجبوره که تیمش رو رهبری کنه، مجبوره که بازیکنه بغل دستیش هم رو نهر کنه، طبیعتاً یه اختلاف نظرهایی هم پیش میاد.
به نظرتون چه چیز قابل بحثی داره که برای جوان ها میتونه خیلی جذاب باشه؟
به نظر من علی دایی پرکارترین بازیکن فوتبال ماست. من خودم بارها شاهد بودم که ایشون 1 ساعت قبل از تمرین و 1 ساعت بعد از تمرین وامیستاد و یه نفر برایش سانس میکرد، به طوری که مثلا اون کسی که برای سانس کرد بگو من پاهم خسته شده بس برای این سانس کردم و این هیچ وقت از تمرینش نزد. مهمتر از همه این که تحصیل کرده، ایشون مهندسی متالورژی داره، با زبان انگلیسی صحبت میکنه، آلمانی بلده و یه بازیکنیه که به هر حال تمام مدارکش رو به هر حال طی کرده.
ممنون از همه اونایی که به ما تلفن زدن و از ما خواستن باهاشون تماس بگیریم. شماره برنامه نگاه تازه 20420221111414. در پایان ترانه داغ بوسه رو میشنویم با صدای مهمون برنامه‌مون منوچهر سخایی که آهنگش رو ناصر چشم‌آذر ساخته و ترانه‌اش از پرویز وکیلیه. شب خوش تا هفته ی آینده.
با من بستر گر با تو خنده ی نام در آن روز پاییز قصه ی ما شد آقا قصه ی بستر گر قصه ی روز با قصه ی با تو بودن قصه ی روز گنا با من قصه ی دا با تو ما در آن روز پاییز قصه ما شد آباد.